ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با همتای بریتانیایی خود راهی لندن می شود. لبنان دومین بمبگذار انتحاری در حمله اخیر به سفارت ایران را شناسایی کرده است. رئیس لوی جرگه با تعویق امضای قرارداد امنیتی افغانستان با آمریکا مخالفت کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو با ویلیام هی همتای بریتانیایی خود ژنو را به سوی لندن ترک می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت کری و هی درباره سوریه، ایران و صلح خاورمیانه گفتگو و با نخست وزیر لیبی علی زیدان دیدار می‌کنند. کری و هی با وزیران خارجه روسیه، چین، فرانسه و آلمان همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقامات ایرانی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در ژنو هستند. روشن نیست آیا گفتگوها روز یکشنبه ادامه خواهد یافت یا نه. عباس عراقچی مذاکره کننده ایرانی پیشتر روز شنبه گفت که مذاکرات فشرده و سخت در راه است. او گفت اختلاف بر سر جمله بندی هاست. گیدو وسترولِه وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه گفت که هنوز اختلافاتی وجود دارد که باید رفع شوند.
There are still differences we have to bridge. It's not a done deal.
وسترولِه همچنین گفت یک فرصت واقعی برای توافق وجود دارد اما کار بسیاری هست که باید انجام شود. مقامات لبنانی دومین بمبگذار انتحاری در حمله هفته گذشته به سفارت ایران در بیروت را شناسایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع امنیتی روز شنبه او را مردی فلسطینی دارای ارتباطاتی با یک روحانی اسلامگرای فراری لبنانی معرفی کرده است. مقامات لبنانی یک روز پیشتر اولین بمبگذار انتحاری را مردی لبنانی دارای ارتباطاتی با گروه‌های افراطی سنی معرفی کرده بودند. انفجارهای روز سه‌شنبه گذشته در مقابل سفارت ایران در بیروت 23 کشته و 146 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری اسبق و رئیس مجلس افغانستان سبقت الله مجددی که ریاست لای جرگه مجمع بزرگ آن کشور در کابل را بر عهده دارد روز شنبه به رادیو افغانستان آزاد گفت که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان حق ندارد از نمایندگان بخواهد تعویقی در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه با آمریکا را تایید کنند.
کرزای سفیش حق نداره که میگه بزنه. من میگم این کار سهم میکنه، اشتباه میکنه. برای از اینکه تمام خواهشاتی که کرزای سف داشت، تمام چیزی که ما داشتیم کلا اونا تطبیق کردن و قبول کردن. بعد از اون با جنرال استاتال میتن، این به اقتصاد افغانستان است، به ضرر افغانستان است، هیچ چیزی قبول نداریم.
روز پنجشنبه حامد کرزای به نمایندگان لای جرگه گفت امضای قرارداد یاد شده ممکن است تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل به تعویق بیفتد. مقامات ایالات متحده در واکنش گفتند این توافق باید تا آغاز سال 2014 میلادی نهایی شود. اما سخنگوی کرزای روز جمعه گفت افغانستان ضرب العجل‌های ایالات متحده را به رسمیت نمی‌شناسد. این قرارداد امنیتی دو جانبه می‌تواند راه ایالات متحده برای حفظ هزاران سرباز در افغانستان را پس از خروج نیروهای ناتو در پایان سال 2014 هموار کند. و در فینال جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر روسیه قهرمان این بازی‌ها شد. ایران در دیدار پایانی با نتیجه 4-3 بر روسیه چیره شد. بعد نوبت میرسه به برنامه حقوق بشری رادیو فردا دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل علیه ایران. روز سه‌شنبه در نشست کمیته سوم سازمان ملل پیشنویس قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب شد که در آن مقام‌های جمهوری اسلامی به نقض جدی حقوق بشر متهم شدند. از جمله مواردی که در این پیشنویس از آنها انتقاد شده عبارتند از عدم صدور ویزا برای سفر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران، استفاده گسترده از مجازات اعدام، ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، ادامه بازداشت روزنامه نگاران و منتقدان، نقض آزادی بیان و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی. محمد خزایی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل که در این نشست حضور داشته این قطعنامه را سیاسی، نادرست و جعلی توصیف کرده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و از اعضای سازمان غیردولتی زودویند اتریش درباره روند تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل میگوید
این کار در دو مرحله صورت میگیره. مرحله اول در کمیته سوم مجمع عمومی هست که عمدتاً در رابطه با مسائل بشر دوستانه فعال هست. بعد از اینکه در کمیته سوم تصویب میشه قطعنامه، بعداً در خود صحن مجمع عمومی به رأی گذاشته میشه که قاعدتاً اواخر ماه دسامبر ما شاهد اون مرحله از تصویب قطعنامه خواهیم بود. انتظار میره که با خب اندکی تفاوت در رأی امسال نیز چون سالهای گذشته این قطعنامه مورد تصویب مجمع عمومی قرار گیره.
همزمان با تصویب پیشنویس قطعنامه حقوق بشری علیه ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه‌ای با یادآوری وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی عملکرد دولت را در عرصه اطلاع رسانی ناامید کننده توصیف کرده است. در این بیانیه به مواردی مانند ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران، صدور حکم زندان برای برخی روزنامه‌نگاران از جمله مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار، احضار و تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج از کشور، سانسور و فیلترینگ اینترنت و توقیف روزنامه بهار اشاره شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید
متاسفانه تمام آنچه که آقای روحانی به عنوان وعده در مبارزات انتخاباتیشون به مردم داده بودند تحقق پیدا نکرده. بسیاری میگویند خب 3 ماه یا 100 روز کم است، ولی سالی که نکوست از بهارش پیداست. ما امیدواریم که این وعده هایی که ایشون دادن، این گشایشی رو که عملا بیشتر در قبال مسئله هسته‌ای و در رابطه با مذاکرات با خارج، آن هم با شرط و شروطی، تنها به این بسنده نکنن و در رابطه با ایران با خبرهای ناگواری که ما داریم میشنویم، ازدیاد اعدام ها، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها دوباره نباشد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هفته پیش بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم کرد و خواستار آزادی سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شد. سعید آبدینی که از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می‌برد، به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، درباره آخرین وضعیت همسرش اینطور میگوید.
آخرین خبر این بوده که پدرشون تونستن سعید رو ملاقات کنن چند روز پیش، بعد از نزدیک 3 هفته که نتونسته بودن ملاقات کنن، چون 3 هفته پیش رفته بودن زندان اوین، گفته بودن از اونجا منتقل شده یه زندان دیگه و تبعید شده و وضعیت خوبی نداره. بند سیاسی نیست تو زندان رجایی شهر، بلکه تو بند کسایی که حکم اعدام دارن هست و متاسف اون وضعیتش هم خوب نیست. خونریزی معده داشته، مشکلات زیادی داشته.
به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، حسین ساکتی آرامسری، نوکیش مسیحی که مرداد ماه بازداشت شده، هنوز در وضعیتی بلا تکلیف در زندان مرکزی کرج نگهداری می‌شود. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، در این باره می‌گوید:
در
در این چند سال گذشته اون چیزی که در متن بازجویی ها مرتبا تکرار میشه، تمام بازجویی و روند محاکمه بر دلایل عقیدتی مبتنی است. یعنی نگاه میکنن به فعالیت های کلیساییشون و فعالیت های تبلیغیشون، شرکت در کلیساهای خانگی.
با گذشت بیش از 1000 روز از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، 150 فعال سیاسی با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از او خواستار انجام اقدامی برای آزادی آنها شدند. همزمان اخباری منتشر شده مبنی بر انتقال چند ساعته مهدی کروبی به بیمارستان و حال جسمی نامناسب او. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره وضعیت پدرش به رادیو فردا میگوید:
2.5 سال از حبس غیر قانونی پدر من، آقای مهندس موسوی و همسر گرانقدرشون میگذره. در این 2.5 سال هیچ مبنای حقوقی و قانونی طی نشده. دقیقاً پدر من از 2 سال پیش در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات شرایطش به گونه ایست که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد. با توجه به همین شرایط مشکل تنفسی، ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط امید کوکبی شده است. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک در آمریکا، بهمن ماه سال 89 هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. عفو بین الملل میگوید دلیل زندانی شدن او مخالفتش با همکاری با پروژه های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است. با گذشت حدود 4 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی، او همچنان در زندان اوین نگهداری می شود و با وجود اینکه 1 ماه پیش دادگاهش برگزار شد، هنوز با آزادی او به قید وثیقه موافقت نشده و درباره اتهام او هم خبر چندانی در دست نیست. برای سراج الدین میردامادی، فعال و تحلیلگر سیاسی که حدود 4 ماه پیش از پاریس به ایران بازگشت، قرار کفالت صادر شده. او در صفحه فیسبوکش نوشته که اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادسرای اوین به او تفهیم شده است. منابع کرد از صدور حکم 2 سال زندان برای شهین بایزیدپور، فعال مدنی در شهر بوکان خبر دادند. از وضعیت پرونده او جزئیات بیشتری منتشر نشده است. به گزارش آژانس خبری مکریان، او 5 ماه پیش بازداشت شده و همکنون در زندان مرکزی مهاباد نگهداری می شود. منابع کارگری از بازداشت مهرداد صبوری و افشین ندیمی، 2 فعال کارگری در شهرستان کامیاران توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، این 2 فعال کارگری حدود 2 هفته پیش بازداشت شدند و از علت بازداشتشان اطلاعی در دست نیست. 5 تن از شهروندان بهایی ساکن مشهد هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند. آرمان مختاری، نگین احمدیان، حوریه محسنی، بهناز حدادزاده و نگار ملکزاده متهم شدند به تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در شهر ژنو سوئیس، در این باره میگوید:
تمام کسایی که الان در زندان بسندارم فقط و فقط به خاطر بهایی بودن، شاید اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام، جاسوسی برای اسرائیل و یا عضویت در گروه ایرانی به اونا داده شده باشه، ولی این اتهامات کاملا بی‌اساسه و جرمشون حقیقت فقط بهایی بودن بوده.
محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که از 2.5 سال در زندان به سر می‌برد، به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در روزهای اخیر بیماریش تشدید شده و نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. او پیشتر درباره وضعیت جسمیش به رادیو فردا گفته بود:
من مبتلا به سر هستم و کما بیش ناراحتی قلبی و میگرن هم همراهش هست و در ماه سال گذشته سکته مغزی کردم در زندان و وضعیتم طوری نیست که واقعا تحمل کیفر حبس رو داشته باشم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
نشستم به تو دارم شبی آرزو تا داد ایام هج بستانم از وصل او افتد به دل تا بوتر جانم شب گر بیایی سوی گذات ای رشک باغ و بهار
از مصادیق
مشخص شربوت به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران
کش با خواهی بول دا سیل جرگم تا وری شیده
ساعت 23:30. این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو با ویلیام هیگ همتای بریتانیایی خود ژنو را به سوی لندن ترک میکند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت کری و هیگ درباره سوریه، ایران و صلح خاورمیانه گفتگو و با نخست وزیر لیبی علی زیدان دیدار می‌کنند. مقامات لبنانی دومین بمب‌گذار انتحاری در حمله هفته گذشته به سفارت ایران در بیروت را شناسایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع امنیتی روز شنبه او را مردی فلسطینی دارای ارتباطاتی با یک روحانی اسلامگرای فراری لبنانی معرفی کرده است. در پی اخراج سفیر ترکیه از مصر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که دولتش هرگز حاکمان نصب شده نظامی را محترم نخواهد شمرد. مصر پیشتر روز شنبه اعلام کرد سطح روابط را با آنکارا کاهش می‌دهد و سفیر ترکیه در قاهره را به خاطر آنچه مداخله اردوغان در امور مصر خواند میهمان ناخوانده دانست. رئیس جمهوری اسبق و رئیس مجلس افغانستان سبقت الله مجددی که ریاست لایجرگه مجمع بزرگ آن کشور در کابل را بر عهده دارد روز شنبه به رادیوی افغانستان آزاد گفت که حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان حق ندارد از نمایندگان بخواهد امضای قرارداد را به تعویق بیاندازند.